با سلام به شما و بینندگانتون. بله، به هر حال هر کسی از هموطنان ما که در خارج از کشور هست ممکنه اولویت های خودش رو داشته باشه.
درسته.
حالا من شخصا لزوما شاید با همه سیاست های آقای ترامپ موافق نباشم، ولی فکر میکنم که سیاست خارجی که در پیش خواهند گرفت فکر میکنم به ثبات امنیت در خاورمیانه بیشتر کمک میکنه و همینطور بیشتر به نفع شاید مردم ایران باشه. ولی خب باید برای قضاوت کردن اینکه چه اتفاقی خواهد افتاد، من فکر میکنم که باید صبر کنیم ببینیم که آقای ترامپ چه کسانی رو در کابینه خودش در زمینه مخصوصا مسائل سیاست خارجی انتخاب میکنه، که من فکر میکنم که اون نشونه های خیلی خوبی میده از اینکه چه سیاست هایی رو در پیش خواهد گرفت
آقای
آقای ترامپ.
محبی، چون گفتید که به نظرتون این اتفاق میتونه به ثبات و بهبود وضعیت در خاورمیانه کمک کنه، میخوام ببینم که کدوم بخش از وعده های انتخاباتی آقای ترامپ شما رو به این سمت سوق میده که امیدوار باشید به چنین چشماندازی در خاورمیانه؟
ببینید، یکی از اولویت هایی که فکر میکنم که آقای ترامپ در مسئله خاورمیانه خواهند داشت، و من اینو توی صحبت های متعددی هم از معاونشون شنیدم و هم از خودشون، این بوده که گفتن که صلح ابراهیم رو ادامه خواهند داد. این فکر میکنم به این معنا خواهد بود که جمهوری اسلامی رو در انزوای بیشتر قرار خواهند داد و سعی میکنن که عربستان و باقی کشورهای عربی رو به سمت صلح ابراهیم و صلح با اسرائیل ببرند. در این حال هم من فکر میکنم که با وجود آقای ترامپ امکان تشکیل دولت فلسطینی هم بیشتر خواهد بود، به این جهت که خب خیلی سعی خواهد کرد آقای ترامپ که عربستان رو بیاره به توافق صلح با ابراهیم، عربستان لاقل برای حفظ ظاهرش هم که شده، و حتی اگر پیگیری همون ترسولی که آقای جرد کشنر داماد آقای ترامپ پیگیری کرده بود در دوره قبل، اگر روی همون اون هم بخوان بسازن، من فکر میکنم که معادلات رو در خاورمیانه تغییر میده. البته همه اینا بستگی به این داره که چقدر بتونن موفق بشن جمهوری اسلامی رو در کرنر و در انزبا قرار بدن. یکی از بفهمید
آقای محبی، صحبت که در این برنامه می کردیم، به هر حال چند ساعتی است که در این پوشش ویژه با تحلیلگران متعددی صحبت می کنیم، یکی از صحبت هایی که مطرح شد بحث اپوزیسیون ایرانی بود و یکی از تحلیلگران ما نگرانیش این بود که این انتخاب آقای ترامپ به انشقاق بیشتر در میان مخالفان جمهوری اسلامی دامن بزنه و تنها گروهی که نزدیکتر هستند به کاخ سفید دونالد ترامپ بتونند رویکردهای خودشون رو پیش ببرند به جای همگرایی بیشتر. میخوام ببینم نظر شما در این زمینه چیه؟
ببینید، من فکر میکنم که دولت ترامپ به این زودی ها مشخصا از هیچ نیروی خاصی از اپوزیسیون حمایت نمیکنه. من اینو بارها از مشاورین نزدیک سیاست خارجی آقای ترامپ هم شنیدم که همیشه مثلا تاکید داشتن که ما کسانی نخواهیم بود که نیروی نظامی بفرستیم به ایران و کسی رو اونجا بگماریم که مثلا در آینده ایران حکومت بکنه. نهایت کاری که اینها میتونن بکنن از طریق همون افزایش فشارها، تحریم های اقتصادی و یا یه سری حمایت مردمی، مثلا پیگیری مسئله اینترنت آزاد و چیزهای از این قبیل باشه. من فکر نمی کنم که اونها مشخصا وارد این اختلافات و یا دعواهای درون اپوزیسیون بشن. اما خب در میان مخالفین جمهوری اسلامی خب یک نیروهای عمده وجود دارن که از همون سیاست هایی که ممکن آقای ترامپ دنبال بکنه همون رو دنبال خواهند کرد. مثلا تحریم ها یا فشارهای دیپلماتیک به جمهوری اسلامی افزایش پیدا میکنه. در این میون هم کسانی که با این سیاست های دولت آینده ترامپ همخوانی بیشتری دارند، شاید در عموم اینطور به نظر برسه که اونها از حمایت دولت ترامپ برخوردار هستن. ولی اون چیزی که به نظر من مخالفین جمهوری اسلامی باید نگاه بکنن اینه که آینده ایران باید به دست مردم ایران انتخاب بشه. مشروعیت از طریق انتخاب مردم ایران میاد، نه انتخاب یک دولت خارجی که حالا چه کسانی مناسب تر هستن. اما زمانی که آقای ترامپ بر سر کار میاد، به خاطر اون ستیزی که با جمهوری اسلامی دارن، فرصتی رو برای جامعه ایرانی آمریکایی فراهم میکنه که با شیوه کنشگری و یا ادوکسی اون سیاست هایی رو که به دنبالش بود بتونه دنبال بکنه. مثلا سیاست هایی مثل حمایت حداکثر، یعنی از حالت اون چیزی که در دوره اول آقای ترامپ اتفاق افتاد که سیاست فشار حداکثر بود، از اون فراتر بریم به حمایت حداکثر.
منظورتون از
یعنی
حمایت حداکثر چیه آقای محبین؟ رو اگه
حمایت حداکثر یعنی که ما بیایم فراتر از تحریم ها. یه مثلا یه مشکل خیلی عظیمی که وجود داره اینه که مردم ایران در مسافه با جمهوری اسلامی توانمندتر بشن، دسترسی به اینترنت. ببینید اتفاقی که دولت مثلا آقای بایدن برای اوکراین انجام داد، به صورت رایگان اینها به اوکراین از طریق ماهواره استارلینک، البته پولش رو پنتاگون داد، اومدن اینترنت دادن به اوکراین و خیلی جای دیگه. این فقط مثلا میتونه یک نمونه ای باشه از حمایت حداکثر
آقای
که
محبی،
مردم
چون به حمایت حداکثری
بشن.
اشاره میکنید و از جامعه ایرانی آمریکایی گفتید و گفتید میتونه فرصتی باشه. مثلا ما در 4 سال دوره اول آقای ترامپ شاهد اون ممنوعیت ورود شهروندان کشورهای مسلمان بودیم که ایرانی ها اتفاقا بسیار تحت تاثیر این قانون ممنوعیت سفر بودند. میخوام ببینم که آیا این چنین مسائلی رو هم در نظر دارید، یعنی نه فقط معطوف به داخل ایران بلکه خود ایرانی آمریکایی هایی که در آمریکا هم هستند با چنین مشکلاتی در 4 سال اول
بله.
روبرو بودن؟
من فکر میکنم که اساساً اون سیاست خوبی نبود. به اعتقاد من باید، و اون چیزی که من دیدم که برخی از گروه های ایرانی خاصه رو مطرح کردن، مردم عادی ایران رو نباید ورودشون رو به آمریکا ممنوع کرد، بلکه باید فشار و ممنوعیت برای هواداران حکومت و یا نیروهایی که مضر هستن ورودشون به خاک آمریکا، اونها باید به مورد تنبیه قرار بشن، نه مردم ایران. من فکر میکنم که گروه های مخالف جمهوری اسلامی و یا گروه های که کنشگر هستن در عرصه به حال منافع ایرانی آمریکایی ها، این مسئله رو حتما پیگیری خواهند کرد که فشار رو روی مردم ایران، مردم عادی نذارن، اونا بتونن به آمریکا رفت آمد بکنن و فشار بر روی مقامات جمهوری اسلامی بشه. اون به نظر من سیاست درستی نبوده که در دوره اول آقای ترامپ اعمال شد.
و از در نقطه مقابل حمایت حداکثری، از فشار حداکثری هم صحبت کردید، فکر میکنید که اون بخش چگونه میتونه تمایزی قائل بشه دولت آمریکا برای اینکه اون فشار حداکثری هزینش رو مردم ایران ندند، اونطوری که به هر حال ما در طول سالها شاهدش بودیم؟
یه واقعیتی که وجود داره، من خاطرم هست سال 1396 که اعتراضات دیماه در ایران اتفاق افتاد، زمانی اتفاق افتاد که پولها به سمت ایران سرازیر شده بود، تازه منابع مالی رو آزاد کرده بودند و آمریکا همچنان، زمان آقای ترامپ بود، همچنان در برجام باقی مونده بود. ما در اون شرایط دیدیم که مردم اومده بودند به خیابون، تحریمی در کار نبود، ولی اون منافعی که از قبل آزادسازی منابع مالی جمهوری اسلامی اومده بود به جیب مردم نرفته بود. یعنی میخوام بگم که
البته خیلی تازه بود، اگر که خاطرتون باشه مدتی چند از اجرای برجام نگذشته بود که اون اعتراضات شکل گرفت.
بله، 1 سال خوردی بود که بعد از اون اتفاق افتاد، اگه اشتباه نکنم انجام شد. ولی در عین حال هم من وقتی که تظاهرات های از سال 96 تا به الان رو نگاه که میکنم، نه اینکه بگم که مردم ایران از تحریما استقبال میکنن، ولی یک نگاه استراتژیک دارن، شعار علیه تحریما نمیدن. یعنی اون کارگر و کشاورز اسپانی که اومده بود اعتراض کرده بود، گفت دشمن ما همینجا، سروق میگن آمریکاست، و یا کامیوندارها و باقی اقشار جامعه ایران در هیچ کدوم از این تظاهرات ها. ببینید من فکر می‌کنم ما 6 7 تا
منظورتون اینه که
تظاهرات
علیه
عمده
ایالات متحده شعار نمیدن؟
علیه آمریکا شعار ندادن، علیه تحریم ها شعار ندادن. چرا؟ چون من فکر می‌کنم این فهم مشترک وجود داره که با وجود اینکه ممکنه تحریم ها به جیب مردم تا حدی آسیب برسه، من فکر می‌کنم که بخش عدم مدیریت درست اقتصادی حکومت عامل بزرگتریه. ولی چرا این مردم علیه تحریم ها شعار نمیدن و در عین حال میان آمریکا رو دوست خودشون معرفی میکنن، اونم مردم معترض، مردمی که مخالف این حکومتن؟ این اون جرأت رو به من ایرانی خارج از کشور میده که اون مردم لاقل تصمیم آگاهانه گرفتن که اگر این حکومت داره به ما ظلم میکنه، داره ما رو تحت فشار قرار میده، آزادی های ما رو از ما میگیره، ما هم از این فرصت هایی که در اختیار ما گذاشته شده استفاده میکنیم.
البته آقای
و این
محبی،
به
این
من
رو
میگه
باید
که
اشاره بکنم که چون از مردم صحبت میکنید، مردم به هر حال
بله.
ایران یک کشور بسیار بزرگی است با عقاید و رویکردهای بسیار متنوعی. ما از گروهی از مثلا فعالان مدنی و فعالان اجتماعی در ایران میشنویم که از آثار تحریم ها صحبت میکنند، از مثلا مخالفتشون با درگیری های نظامی صحبت میکنند، از انتقاداتشون از ایالات متحده مثلا در رویکردش به مسائل خاورمیانه صحبت
درسته.
میکنن. یعنی این مردم خیلی متنوع،
همیشه
نمیتونیم درباره یک گروه فقط صحبت بکنیم و بگیم که اینها مردم هستند.
من فکر میکنم درسته جامعه ایران صداهای مختلفی وجود داره، ولی من دارم از اون صدای معترضی که در ایران در خیابانها شنیدیم دارم از اونها میگم. ببینید نیروهای سیاسی ممکنه جزء نیروهای الیتی باشن که اساساً پایگاه و جایگاه اجتماعی در ایران ندارند. الان شما در آمریکا مثلا ما حزب کمونیست آمریکا هم داریم، یک فردی که وابسته است به این جریان، یا مثلا حزب خانم جیل استاین که بسیار هم در انتخابات این دفعه فعال بودن در ایالت میشیگان و جای دیگه هستن، نظر میدن، افراد نزدیکان، ولی آیا اونها نماینده و بیانگر نظر اکثریت جامعه ایران هستند؟ میگم
ما
اون چیزی که
نمیدونیم.
به نظر من
میتونیم بگیم
مهمه
که ما نمیدونیم به دلیل اینکه به هر حال ایران جامعه ای بسته است، نظرسنجی در اون انجام نمیشه و در عین حال رسانه های آزاد در داخل کشور وجود ندارند که بازتاب دهنده اون وضعیت باشه. درست میفرمایید، در داخل تظاهراتی که در خیابان های ایران در طول سالهای اخیر شاهد بودیم، به هر حال معترضان ایرانی صحبت از انتقاد خودشون از حکومت خودشون کردن که به تبع طبیعی هم
هست. من فکر میکنم که به طور آگاهانه در این نمیگن که بیاید ما رو بیشتر تحریم بکنید، ولی به طور آگاهانه در این باره سکوت میکنند، چیزی نمیگن. من رو راستش رو بخواین یاد نلسون ماندلا میندازه که چقدر با شور و حرارت از تحریم های بین المللی دفاع میکرد، حمایت میکرد، میگفت مبادا این تحریم ها رو بردارید. اتفاقا یک نامه بود زمانی که دولت انگلیس زمان خانم تاچر میخواستن بعضی از تحریم ها رو بردارن تحت عنوان اینکه حالا دولت آپارتاید یه سری تغییرات مثبتی مثلا به وجود آورده، یک نامه سرگشاده ای میده که تو نیویورک تایمز چاپ شده، در گوگل سرچ بکنید میاد بالا، که میگه که ما پیروز نخواهیم شد مگر اینکه این تحریم های بین المللی ادامه پیدا بکنه. من فکر می کنم این نظر مردم ایران در بیش از 120 شهر، یعنی مثلا شما ماه 96 رو ببینید، بعد مرداد 97، بعد آبان 98، بعد از سقوط هواپیما، اعتراضات آب،
بله،
و بعد اعتراض زن زندگی آزادی، یعنی میخوام بگم که این نظر به حدی گسترده است و به حدی در جای جای کشور ما اینو اعتراضا و اینو نگاه رو دیدیم که من فکر میکنم که میشه گفتش یک نظر حداقل غالبی هست.
آقای محبی، حالا باز میتونیم درباره میزان غالب بودن این نظر صحبت بکنیم و البته این رو هم باید فراموش نکنیم که ابعاد تحریم هایی که بر ایران اعمال شده با تحریم هایی که در زمان آپارتاید آفریقای جنوبی بود بسیار متفاوت هست، تأثیر اون متفاوت هست، حتی تأثیر تحریم هایی که امروز در ایران وجود داره با تحریم هایی که بر روسیه اعمال شده متفاوت هست. اما میخوام یک سوال دیگه در همین زمینه از شما بکنم و این گفتگو رو به پایان ببریم. به هر حال منتقدان نگاهی که شما دارید مطرح می‌کنید درباره تضعیف طبقه متوسط و درگیر شدن مردم ایران با زندگی روزمره‌شون برای اون نان شب خودشون صحبت می‌کنن و دورتر شدن از فضایی که بخوان فرصتی در اون داشته باشند که به تقویت جامعه مدنی بپردازند، به تقویت آمال و آرزوهاشون بپردازن. شما پاسختون به این گروه چیست که این فشار حداکثری میتونه به تضعیف طبقه متوسط ایران بیشتر از اون چیزی که تا الان اتفاق افتاده منجر بشه؟
راستش رو بگم، من همونطور گفتم خب در یه جامعه ممکن نظرات متفاوتی وجود داشته باشه، ولی من دلم با کسانی هستش که آزادی خواه هستن، کشور و مملکتشون دوست دارن، به اصطلاح هموغمشون آزادی این کشور و این مردم هست. و این جنبشی که آغاز شده از دیماه 96 تا به الان که هر بار تکامل پیدا کرده و بخشای مختلفی از جامعه رو درگیر کرده، من راستش رو بخوای دلم با اوناست. من فکر میکنم که خط و مشی رو اونا تعیین میکنن. واقعیت اینه که همیشه یه شرایطی وجود داشت که خارج از کشوری ها از داخل کشوری ها جلوتر بودن، ولی ما الان چیزی که در سالهای گذشته در ایران میبینیم، فداکاری هایی که از این مردم میبینیم، اونا جلوتر هستن. اونا دارن به نظر من پیام میدن که اگر قراره که ما بسوزیم دیگه نمیسازیم، دوره بسوز و بساز تمام شده. اگر حکومت میخواد همه جانبه با مردم ایران جنگ بکنه علیه زنان ایران، علیه اقشار مختلف جامعه، از همه طرف داره به مردم فشار میاره، این رنج جمعی هستش که به نظر من سری مردم میگن ما این رو به جان میخریم و به مصاف این حکومت میریم. و این داستان جامعه مدنی اینا، خب ما این مسیر رو ما در طی 20 سال گذشته رفتیم، تاثیراتش رو ما چیزی ندیدیم که اثر مثبتی داشته باشه. واقعیتش اینه که خواسته ها و مطالبات مردم ایران بسیار فراتر از حالا یه سری جریانات خاصی هستش که اون حرفا رو میزنم. من فکر نمی کنم مثلا
آقای محبی، البته درباره جریانات در خاص صحبت نمی کنیم، ما درباره جامعه مدنی صحبت می کنیم. جامعه
من با این نوع طرز فکر آشنا هستم. در عنوان جامعه مدنی، خب زمان آقای ترامپ بود یه سری افراد نامه می زدن، خب ما اینا رو می شناسیم چه کسانی هستن. عموما طرفدار سیاست مماشات هستن، عموما می خوان که روابط اقتصادی برقرار بشه، که همیشه هم مسئله حقوق بشر به اصطلاح در این قضايا گم میشه و هیچ تضمینی برای مسئله حقوق بشر نیست. من فکر میکنم که جنبشی که در ایران آغاز شده بسیار فراتر از این نوع مطالبات هست که برخی از این جریان ها در طی بیانیه یا صحبت ها مطرح شده. ما الان در سال 1403 هستیم، 5-6 تا خیزش مختلف رو تیک کردیم. من فکر می‌کنم که ما خیلی از اون فضا فاصله گرفتیم.